علیه و سلم اینا شرکت میکردن و اینها به صورت داوطلبانه اومد از اینا استفاده کرد و عراق واسه اینکه جلوی اینها و موج انسانی رو بگیره اومد از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد.
فهمیدین بیشترین استفاده از سلاح شیمیایی تو همین دوره بود.
تو این مرحله اگه اون 570 مرتبه رو شما در نظر بگیری بیش از 230 یا 40 مرتبهش در این مقطع اومد عراق از حملات شیمیایی استفاده کرد.
درسته بله.
که تو این مقطع یه چیزی حدود تقریبا برابر آمارایی که موجود هستش میگن 45,000 نفر کشته و مجروحی بودش که در این مقطع انجام شده.
درسته.
و یه تعدادی که کشته شدن و یه شهید شدن و یه تعدادم که مجروح شدن و از رده خارج. یه نکته ای رو من به شما بگم، تقریبا مرز ایران با عراق یه چیز حدود 1458 کیلومتره. حالا این چه 1458 کیلومتر در نظر بگیری، اگه یک چیزی حدود 60 کیلومترم حالا گلوله توپ رو در نظر بگیری
بند.
که اینا گلوله های شیمیایی استفاده میکردن، اینو ضرب بکنیم یک چیزی حدود 87,000 کیلومتر از خاک ایران در اثر پرتاب این موادهای شیمیایی اصلا آلوده هستن. یعنی عجب. این خاک الان آلوده است و این عوامل تاولزا چیزی نیستش که به این زودی بخواد از بین بخواد بره. شاید صدها سال طول بکشه، چندین سال طول بخواد بکشه تا این اثراتی که بر روی خاک باقی گذاشته، بر روی خاک حیوانات، بر روی این نمیدونم درخت ها از بین گذاشته و بر روی انسان ها گذاشته بخواد از بین بره. و یک نکته مهم هم اینه که کسی که شیمیایی میشه این بر روی ژنش اثر میگذاره.
عجب.
و این ژن تا مدت ها یعنی بر روی نسل بعدیش هم منتقل میشه. یعنی فکر نکنی که یک نفر شیمیایی شد، شاید اون بچه ای هم که به دنیا بیاد اون هم آثار شیمیایی تو بدنش هست.
عجب.
و باید اونم دوباره درمان بشه. یعنی این اثرات همین جوری ادامه پیدا میکنه و مردم غیور سردشت و قسمتهایی که در اونجا زدن اینها تا چندین سال این درد و آلام با خودشون هستش، وجود داره. و این بایستی نمیدونم حالا هر کی که شده بنیاد شهید اگه مسئولشونه و اگه که نه سازمان های دیگه مسئوله، بایستی به نحوه احسن بتونن از اینا رسیدگی با این فکر نکنن که یه نفر مجروح شد رفت دیگه تموم شد. نه، این ادامه داره، این حالا ادامه داره و بایستی این ما بتونیم با موادی بتونیم این اصلا قسمت آلودگی هایی که این 87,000 کیلومتری که ما گفتیم بخوایم پاکسازی بکنیم احتیاج به زمان ها و شاید هزینه های بسیار زیادی داره.
بله.
و دوره سوم جنگ ما بخوایم در نظر بخوایم بگیریم، دوره سوم میشه از آغاز سال 66 شما در نظر بگیریم.
بله.
و تا پایان جنگ و اون پذیرش قطعنامه 598.
بله.
این میشه مقطع سوم ما که حتی پس از اینکه ایران قبول قطعنامه کرد 598 رو قبول کرد، ولی در تابستون دوباره عراق اومد حملهشو کرد. یعنی در سال 67 ادامه داد و اومد ضعف‌های تاکتیکی که خود عراق تو این مقطع داشت اومد در توسط گازهای شیمیایی هی می‌خواست اینها رو بخواست از بین بخواد ببره، که تونست با همین گازهای شیمیایی مناطقی که ایران در این چند سال تونسته بود بگیره، تو این 7 سال گرفته بود. شما اگه دقت بکنین در همون مقطع سال 67 از اول 67 توسط گازهای شیمیایی که اوجش در همون آزادسازی و فاو بود شروع شد و اومد توسط همین اینا اومد گرفت و از این سلاح‌ها استفاده کرد بر علیه نیروهای ما در همون قسمت فاو و شلمچوغ، جبهه میانی و جبهه غرب و شمال غرب و اینا تونستن تمام مناطق خودشونه که توسط ایران به اشغال درآمده بود، تونست این مناطق رو چیه آزاد بکنه.
بله، خیلی ازتون متشکرم، خیلی ممنونم از این دستبندی که اشاره کردین که بهتر در ذهن‌ها جای میگیره. جناب سعید قمری خدمت شما باشیم و توی فراز قبلی صحبتاتون به عملیات رمضان اشاره کردین. عملیات رمضان رو تقریبا تمام شد و رسیدیم به عملیات خیبر.
بله.
عملیات خیبر رو از زبان شما بشنویم.
من اینا که از منم خدمتتون ببینید، من در عملیات‌های حال 34 خرمشه که بگذاریم، سامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، خیبر،
بله،
بدر، رمضان و ولفرج هشت. چون میدونم مستدس این ولفرج ارتش هم انجام داد، یعنی اگه ارتش این ور انجام نمیداد از اون ور کسی نمیتونست وارد فاو بشه.
درسته.
تا 7 روز عراق نمیدونست که اصلا اون ور خبرایه، همه شما فکر شرق بصره بود. تو این عملیات گفتم کلن من فرموده خدشکن بودم، البته از 60 به بعد که جانباز بودم و خارج از رز بودم، ولی به علت اینی که نیاز بهم بود وجدانم قبول نکرد برم عقب. همشم این توی عملت عرض کردم، همش فرمانده خدشکن بودم و در این عملت هم در 7 مرحلش جایی بودم که شیمیایی زدم. بنده الان ریم هم اثر شیمیایی داره،
بله،
داروشم خیلی گرانه، هلال احمر اینجا اگه میخواستم بگیرم، اونایی که مثل من بودن از اینجا گرفتن اون دنیا هستن. ولی من پسرم چون وسیله پزشکی از آلمان، سوئد، فرانسه وارد ایران میکنه، ایشان از آلمان عکس منو و نسخه منو برد اونجا. دکتری که اونجا بود گفته بود پدرت کجاست؟ گفته بود این گفته مطمئنی زنده است؟ گفته خود زنده است. یا شما گفته برای من عکس رنگی بگیر؟ رفتم بیمارستان خانواده گرفتم، اونجا هم رفتم برای مسئله شیمیایی، عکسو نگرفتم. گفته بود این داروها رو اگر عین همین جمله گاو بخوره اون دنیاست. چطوری؟ گفت این تالا زنده است. گفته خب پدر من الان تقریبا 6 ساله که پسر من اونجا میاره. قبلا 4,600,000 تومان پول دارو میداد برای 6 ماه. حالا اون دکتری که اونجاست و کارخانه داره با پسر من رفیقه، از دفترچه بیمه کارگراش استفاده میکنه، 400,000 تومان پسر من پول میده. هر 6 ماه این دارو رو میخورم. الحمدلله 6 ساله بهتر شدم. چند وقت پیشم باز رفتم بیمارستان خانواده برای عکس رنگی اینها، دکتر گفت الحمدلله داری خوب میشه و موضوع براش گفتم، گفت بسیار کار خوبی کردی. در اصل این مسئله این که میگم، خب من خودم در 6-7 عملیاتی که بودم در اونجا بودم.
متأ
ما وارد بودیم سری ماسک استفاده میکردیم، چون هوای خوزستان گرم بود، ماسک زدن خیلی سخت بود. سربازا گوش نمیکردن، بالاخص برادران بسیجی و شخصیایی که بودن، خب اینها نظامی نبودن. به قول امیر صبوری استاد عزیزم، خب ما دوره این شیمیمی رو دیده بودیم، ماسکا قبلا زده بودیم، تمرین کرده بودیم. همین آمپولا که ایشا میگه همه تو کیفمان بود، خودمان بلد بودیم چطوری بزنیم تو رانمان، از همون روی لباسم باید بزنی و استفاده میکردیم. من فقط یه اشارهش کنم، در سرای کوش وقتی که امت خیبر بود شیمیایی زدن، من رفته بودم قراقای جنوب پیش شهید نیاکی فرمانده لشکر نبود، ما رو احضار کرد فرمانده گردان ها رو و خدمت شما. وقتی هم یادم رفت اون ماسک تو ماشین میبرم، یه مرتبه گفتن زدن، شرمنده، بی ادبی میشه. من چاره ای نداشتم، کلاه نرم سرم بود، ادرار کردم روش گرفتم جلو بینیم که این شیمیایی تو ریه من نره و خیلی هم خوب بود. به راننده من گفتم سریع کاری نرو بودم، از آب رادیات سریع کرده خیس کرد اگر، یعنی ماخشون وارد. ببین الان شما اگه بررسی کنید نظامی ها کمتر شیمیایی شدن، با اینکه بیشتر بودن در منطقه، تعدادشون هم بیشتر بوده، ولی با این وچه راهشون وارد بودن. ولی بازم چون هوا گرم بود نمیتونستن، تحمل نمیکرد. سرباز چشمش از من یا از امیر زنده یا از امیر صبورزاده دور میشد، سری ماسک برمیداشت، چون داشت خفه میشد از گرما. ولی ما به خاطر این بیشتر یعنی زنده هستیم و کمتر تلفات دادیم نسبت به بقیه. در صورت خیبر وقتی شروع شد، عمد رمضان ما شکست بردیم. خیبر ادامه دهنده رای رمضان بود که ما بتونیم بستر، ما هدفمون بستر بود. خیبر آمد در دو مسیر، دو محور انجام دادن.
بنده
یکی از محوراش از منطقه حورالعظیم بود که آب و نیزه رو از این حرف هاست که باید با قایق برین، که قایقان بیشتر مال برادران سپاه و از این حرفا بود.
درسته.
البته نیروی دریایی بود، کلا نیروی دریایی بچه‌هاشون همه اونجا بودن. این مسیر برای گرفتن جزیره مجنون جنوبی بود که در این عملیات خیبر موفق شدیم. 3/12/62 که شروع شد، 48 ساعت بعدش جزیره جنوبی را گرفتن بچه‌ها، که اول سپاه وارد شد در اونجا که ایش وقت یادم نمیره شهید کاظمی بودن که فرمانده نیرو هم شدن، شهید در هواپیما تصادف کرد به صورت سانه پیش داد و شهید شد. ایشان با 11 نفر وارد جزیره شد اول با 2 قایق.
درسته.
که بعدن کمک خواستن و برادر محسن رضایی تماس گرفته و گفتن جزیره را دست ندین و حضرت امام از این حرفا بگذاریم. ایشان هم گفته باشین که میان کمکتون. که اول تا 7 روز اول، 11 روز اول سپاه اونجا بود، از ارتش خیلی کم بود، که بعد از 11 روز دستور دادن که ارتش بره اونجا، برادران بیان بیرون. حالا علت چی بود؟ علت این بود که شهید همت گزارش کرد به قرارگاه جنوب که مرحوم آیت الله رفسنجانی هم فرماندهش بود که این بچه‌ها اینجا روزی یک گردن از بین میرن، ارتش بیاد اینجا. ارتش هم آمدن، مرحوم امیر سلیمانجا فرمانده تیپ 1 21 حمزه گارد سابق و گردان دژم ما را زدن داخل اینا، گفتن شما زیر امر اینها برید کمک اینا. ما رفتیم وارد جزیره شدیم بعد از 11 روز قبل از اینکه بریم، خدا رحمت کنه امیر سلیمانجا را، برگشت به شهید سید شیرازی و آقای رفسنجانی و برادر محسن رضایی که دستشم نمیدونم چطور ترک بود تو گش گذاشته بود، مثل که همین الان روبروم هم وایساده. برگشت گفتن که آقای شما که یه حرف میزنی، من یه تیپ من 3 گردان داره، یه گردانم گردان 4 گردان، خب ما هم 4 روزه از بین میریم. برادر محسن رضایی این جمله را فرمودن، درود به شرفش، گفتن نه جناب سرهنگ شما این حرف نزنید، بچه‌های شما این همین جمله گفت، بچه‌های شما، سربازای شما، افسرهای شما دوره دیده هستن، اگر شما ما 100 تا شهید بدیم شما 1 شهید میدین، بس بنابراین شما بهتر میتونه استقامت کنید. در صورت دستور بود و ما رفتیم اونجا، اینا وایسادن تو اینا تخلیه شدن که هیچ وقت یادم نمیره، خدا رحمت کنه، یادم از شهید همت کنیم که شهید همت روز آخر، یعنی آخرین نفر با 20 کیش که آمد، همون با قایق میرفتن که آمد با من و سلیمانجا و جناب سروان داوود مرتضوی که مخابراتشی ما بود، همون هم به حساب اونجا شهید شد. سلام علیکم، دستبوس به حساب دیدبوسی کرد و خداحافظی کرد. 50 متر از ما دور شده بود بره سوار قایق بشه. سودان چند تا خمسه زدن، سودان مرتضوی خدا رحمتش کنه، شهید مرتضوی که الان امیر شهیده، گفت که بچه همت شهید شد. این همین گفتیم بابا چی میگی؟ گفت خدا که من نیامدم جلو، ولی وقتی که سوارش کردم مرتضوی گفت، اصلا میگه یه ور صورتش رفته بود. این خاطره که من شهید همت دارم، مرد بزرگواری بود، بسیار مرد عزیزی بود، همه بشافرم برای ایرانی هم دیگه سفارش ما نداریم، همه بشای این مملکت هستن. خیبر مرحله دومش، محور دوم ایستگاه حسینیه بود و زید که ما باید میرفتیم به شرق بصره که خود ما در این مسیر بودیم. این مسیر خود طولانی بود و طبعاً که میدونستیم هم در رمضان ما موفق نشدیم، ولی بازم به خاطر اینکه عراق گول بخوره نتونه یک جا نیروش مستقر کنه که در اون محور که ما جزیره را بگیرن زیاد باشن، یک قسمتش بیاد اینور، این کار به خاطر این انجام شد، وگرنه این محور نتیجه نداشت. در هر صورت ما رفتیم موفق نشدیم، اما جزیره مجنون موفق شد که عرض کردم، بعد ما رفتیم مستقر شدیم. بعد جزیره مجنون جنوبی که گرفتن، قبل اینکه برن جزیره شمالی و برن به طرف نهر کتیبان، از اونجا برن جزیره الاماره بصره، عراق شروع کرد بمب شیمیایی.
عجب.
بعد اینجا بمب شیمیایی باعث عدم پیشروی نیروهای ما شد و واقعا ما 100% برنده می شدیم. حالا که من ادامه دادم بدرم بگم، چون بخوام زیاد بگیم خب باید چندین ساعت صحبت کنیم. بعد از این مجددن البته بدر پیرو به این، یعنی دلست، ادامه دهنده خیبر، در من گفتیم تکمیل دهنده عملیات خیبر انجام دادیم. بعد در 20/12/63 یک سال بعدش،
درسته،
در بعد وقتی عملیات شروع شد، از این ور بشارت از نهر کدیبان راحت که خود ما هم بودیم، باز خدا رحمت کنه سلیمان جا، این مرد خیلی بزرگوار بود، واقعا بود، ایشون باز از تیپ 21 حمزه بود،
سلیمان جا،
بله، امیر سلیمان جا،
امیر سلیمان،
بله،
شهید
بر سال گذشته به رحمتی زدی پیوسته، ایشون خیلی زحمت کشید. بعد ایشان مجد خیلی امنه دوست داشت تو به حساب عقد سیاسی ارتش، ما ماهی یه دفعه جلسه داشتیم، ایشان حتما باید بغل دست ایشان ما مینشه، ما دوست داشت یه مورد بغل میکرد میبوسید، چون خاطر هم زیاد بود با هم. البته همه دوستان خوب بودن، منتها با ایشان من چندین عملیات با هم بودیم. بالاخره ایشان ما بتون با همون تیپ اینها بودیم که ما رفتیم نسکای رهد کتیبان که رسیم، یک عراق کانالی زده بود تقریبا 8 متر عرضش بود، 3 متر ارتفاعش، این کانال خشک بود هنوز، آب نریخته بود توش،
درست،
که بچه ها میپردین تو کانال، از اون ور یکی میرفت بالا، بعد تفنگ میگرفت نفر بعدی هم میکشید بالا، که همین خدا رحمت کنه مهدی باکری را، باکری خیلی عزیز بود، ایشان تنها کسی بود که این جمله من بهش اضافه کنم، وقتی خرمشهر سقوط کرد ما رفتیم در ذوالفقاری بهمنشیر آبادان مستقر شدیم، روز 28/8/59 بعد از سقوط خرمشهر ایشان از ارومیه 65 نفر نیرو رو برداشت شد کمک ما. یه جمله ایشان اونجا گفت که من هیچ وقت یادم نمیره، این بزرگی این مرد، میخوام بگم آمد اونجا، خدا رحمت کنه شهید عقار پرست معاون لشکر 92 که ایشان در همین جزیره مجنون شهید شد، عقار پرست، در بین نماز مغرب و عشا بعد از ظهر در معنا گلوله خورد وسط نماز ایشان و سرهنگ علیالیف رئیس رکنسل لشکر نبرد و محمد صدیق فرایی سروان اهل تسنن بچه سنندهش فرمانده گوران ارکان دژ خرمشهر جانسان مرتضوی فرمانده مخارات ما. منم اونجا بودم با سروان متینی. یه جایی را زده بودن که ما رفتیم کمک اون بچا کنیم، از نماز آمدیم بیرون گفتیم بعد میایم انفرادی میخوانیم، توپ خورد وسط نماز که از پوتین و اتیکت این چهار نفر عزیز ما شناختیم.
عجب.
و عقار پرست هم داشت تسبیح حساب میکرد که بره در وزارت دفاع، داشت میرفت وزارت دفاع، تسبیح حساب هم تمام شده بود که آمد اونجا به ما خداحافظی کنه از این بنده خدا. این خاطره بد و تلخ جزیره مجنون. در هر صورت ایشان 65 نفر را اونجا شهید عقار پرست هم گفت که اینا از ارومیه آمدن، ما که نمیشه مهدی باکری که ایشان در همون کمیته مومیته ارومیه بود. آمد یه جمله به من گفت در دبیرستان ابراهیمی در ایستگاه هفت آبادان که ستاد ما مستقر بود، خودمانم در خط بودیم.
درسته.
گفت که تیمسار به من گفت، من صدام بودم نمیشناختنی بوده تیمسار، گفت من از ارومیه آمدم فلانی هستم، من هیچی نمیفهمم، خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزش. من خیلی ناراحت شدم، گفتم چطور این حرفا میزنی، نمیفهمم یعنی چی؟ گفت به خاطر اینکه از نظام نمیفهمم، من اینا رو نیاوردم به کشتن بدم، منم در خدمت شما هستم مثل سرباز شما. گفتم خیلی میفهمی، صد برابر قمری ها میفهمی که چون اطلاعی از نظام نداری نمیخوای رفیقات به کشتن بدی، بسیار بسیار مرد فهمیده هستی. که ایشان 40 ورق از من نوشته داشت، 40 روز اونجا بودن، 42 روز اونجا بودن، من پیش خودم سنگر خودم فرمانده نگهش داشته بودم، از خیلی دوست داشت. یک سره از نظام میپرسید، سردار سلیمانی صدای من تو رادیو بشنفه، بیش از یه دفتر 40 ورقی از من نوشته داره، سمت با هم بودیم، میپرسیدن مینوشتن، میپرسیدن مینوشتن، مخصوصا ایشان باکری، خدا رحمت کنه. در هر صورت امت بعد که شروع شد ما رفتیم از اون کانالم گذاشتیم، رفتیم جاده الاماره بصره، همین تیپی یکی 21 حمزه که مرحوم سلیمان جا بود و گردندش که ما بودیم. فرمانده ما سرهنگ قوام رازانی بود، بچه بروجرد، الان از قول خودمان روی تحت قاب خوابیده و ایشان چون اون موقع ناراحتی کمر داشت انداخت گردن من، نتونست بیا جلو، ناراحتی واقعا داشت، هیکلش خیلی بلند، 2 متر خورده قد داره، وزنش هم سنگینه. در اصل رفتیم اونور، حتی بچه‌ها از فرات و دجله وضو گرفتن، اینا همه شنیدن. چه برادران سپاهی که 3 تا تیپای سپاه بودن، المهدی بود، 25 کربلا بود، همین عاشورا بود که تیپ شهید باکری بود.
درست.
و نماز در اونجا خواندن، ما حدود 24-5 ساعت در اونجا بودیم که 100% امید داشتیم بصره میگیریم، 100%. اما 2-3 مسئله باعث شد که ما نتونیم. یک، راه دور بود، پشتیبانی ما خیلی سخت بود، نه راه خشکی بود نه هیچی، باید با قایق میآوردن. از اون ور توپخانه ما نداشتیم، توپخانه که نمونا پشتیبانی کنه، بعد برعکس عراق توفانش و خمسه که معروف بود که باران گلوله رو میریخت، تانک و نفر بر نداشتیم، عراق هزاران جلو ما سد کرده بود تانک و نفر بر، هواپیماش هم تو هواپیما باید کلی میامد و همین از بستر شروع میشن ناصره 3 دقیقه را بمباران میکردن میرفتن مینشستن. این به خاطر این شد که از اون ور اون تعداد نفراتش، تعداد تجهیزاتش، تعداد موانعش، اونجا هنو موانع نداشت در اون مسیر، این بود که ما موفق نشدیم. بعد 25-6 ساعت گفتن عقب نشینیم. باز اینجا به ما گفتن آقا ارتش باشه، برادران برن بیرون. مرحوم سلیمان جا اعتراض کرد، گفت با هم میریم بیرون. گفتم با هم بد میشه، عراق تک میکنه، همه تا نبین میبره. این دستور با بیستیم شهید سید شیرازی بیشان دستور داد. در اشتا ما موندیم، برادران همه تخلیه شدن، 2 تا پل شناور زده بودن که پل جهاد زده بود با سپاه.
بله.
اینها همه تخلیه شدن، ما مانده بودیم. دفعه آخر بود، یعنی نفرات 2 نفر مانده بود با شهید باکری. ایشان باز آمد از ما، این 2 تا خاطره این 2 نفر من خیلی دارم، امیر سلیمان جام همیشه با هم میگفتیم تو جلسات. ایشان باز آمد از ما خداحافظی کرد و رفت. مسیری که داشت میره از پل بر اونور یه مرتبه حالا یه توپ بود یا خمسه زدن، ایشان مجروح شد، بشاد داد زدن، باکری مجروح شد. 3 نفر بودن، گفتن از راه دوره ببریمش، سوار قایق کردن که زود از رودخانه ببرن اونور. اینا حتما دوستانش گفتن، امیر سلیمان جان اینا قبل از من گفته بودن، یعنی با من گفته بودن.
درست.
ایشان که وقتی سوار قایق کردن تو رودخانه میخواست بره اونور، درست توپ خورد وسط قایق.
عجب.
قایق 3-4 تیکه شد، ایشان هم 4-5 اصلا همه در جریانن، جسد شهید باکری نیامد ارومیه، 2 تیکه آوردن. اینا تو آب میبرد، بچهای عاشورا که اونور بودن درست صحنه علاج لو چشمنه، عین روز عاشورا، حسین با آب میدویدن، آبم سرعتش خیلی زیاده، فکر کنم با چوبی نیزه فلانی بمانی نیزار اینا یکی 2 تیکه از جسد این بزرگوارا گرفتن. این 2 تا خاطره خیلی بده بریم. بعد که تمام شد ما اومدیم بریم یه مرتبه از اون بر خدا رحمت کنه، یه صدوانیاری داشتیم، امینی، بچه شیراز بود، 5 تا دختر داشت. ایشان در عملیات، در همون عملیات ترکش 130 خورد و سطح سرش دونس شد، مخچش افتاده روی این شنها داشت بازی میکرد، همین علا جلوشش منه. ایشان آمد به امیر سلیمان جاد، نزدیکتر بود، اون موقع سرهنگ بود، گو جناب سنجان سنگ پل دارن جمع میکنن. گو پل چی دارن جمع میکنن؟ ما همه 6500-600 نفر ارتشی این وره، فقط ما واسه این برادران رفتن. گو دارن جمع میکنن. خود این بزرگوار سوار جیپ شد رفتید، واقعا دارن میخوان جمع کنن. باشد اونجا دقیق هم اون زده خورد بشه. گفتم پل چی جمع میکنن؟ گو دستور دادن. چه دستوری دادن؟ ما هنوز این وریم. بعد تو این بود که با شهید سیاچیزی تماس گرفتن و با محسن رضایی تماس گرفتن، برادر محسن گفت آقا پول جمع نکنید تا اینا بیان این ور. حالا درست. این دستور از کجا بود؟ خصومتی تو کار نبود. اونا فکر کردن همه آمدن چون پول این برادران کار گذاشته بودن، می‌خواستن جمعش کنن. اینم یه خاطره بدی بود اینجا. در اصل عملیات بدر با این سختی، ببین عملیات خیبر بیش از تمام عملیات ما خرج برد. ولی هیچ نتیجه نگرفتیم. بدر هم به همین ترتیب، فقط نمی‌دونم که ما جزیره رو گرفتیم.
توی بدر هم باز عراق استفاده کرد از بمب.
بله، همون اگه شیمی اینه بود که ما 100% بسره رو گرفته بودیم. اینجا گفتم تا ناتوان میشد دست به این کار میزد. به قول امیرم خرج کم، تلفات زیاد. یک مرتبه 10000 نفر از منطقه خارج میشد. 10000 نفر در منطقه. بله. این شیمیایی که در اونجا زد شاید حدود 2300 نفر درجا شهید شدن.
درست.
درجا. این خاطرات خیلی بدی هم
خیلی
من
اشکر
دارم. انشالله برسیم به 3-4 مرحله بعدش که آخرین شیمیش 31-4-67 در مهران زد. مهران اولین حمله و آخرین حمله در مهران بود.
خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ قمری عزیز. اجازه فرمایید یه فاصله کوتاهی بگیریم باز از همکاران عزیزمون در اتاق فرمان و برمیگردیم و همچنان خدمت شنوندگان عزیز ارجمند خواهیم بود با مشق شیدایی رادیو گفتگو. خیلی ممنونم از همراهی صمیمانه شما هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو با مشق شیدایی. در این نوبت از مشق شیدایی در محضر 3 تن از یادگاران 8 سال دفاع مقدس هستیم و داریم پیرامون عملیات‌های شیمیایی رژیم بعث عراق علیه ایران اسلامی میشنویم. توی فراز قبلی صحبت‌های جناب سرهنگ قمری عزیز یاد شهدای بسیاری زنده شد در برنامه و الحمدلله که مزین شد این لحظاتمون به نام مبارک این شهدای بزرگوار. همین الان هم همکاران عزیز من اشاره کردن که ارتباط تلفنیمون برقرار شده با یک میهمان عزیز دیگه، جناب آقای حمید خلیلی. من این توضیح بدم بعد انشالله خدمت ایشون سلام عرض بکنم. و اون این که پویش بزرگ کتابخانی کتاب خداحافظ سالار آغاز شده که جناب آقای حمید خلیلی مسئول این پویش هستن که الان پشت خط تلفنیمون هستن و می‌خوایم بیشتر جویا بشیم از حال و هوای این پویش و چگونگی این پویش. آقای خلیلی سلام، شب بخیر، خوش آمدید به رادیو گفتگو و خوش آمدید به مشق شیدایی.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همیهنانم.
خدمت رو عرض بکنم، خیلی خوب شد که توی این حال و هوا یادی هم بکنیم از سردار شهید حسین همدانی عزیز و بشنویم از زبان شما پیرامون پویش بزرگ کتابخانه کتاب خداحافظ سالار که اینطور که من میدونم مربوط هست به این شهید بزرگوار. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب خداحافظ سالار، پویش مطالعاتی خداحافظ سالار با محوریت کتاب خداحافظ سالار، این کتاب حاوی خاطرات خانم نوروزی،
بله،
همسر شهید همدانی هست.
درسته.
به صورت داستانی و بسیار جذاب نوشته شده و یکی از جذابیت‌های این کتاب این هست که به غیر از بحث شهدای مدافع حرم و شخص شهید همدانی به دفاع مقدس هم به صورت خیلی کامل و زیبا پرداخته شده در این خاطرات و همچنین بحث شهدای مدافع حرم و مقاومت در سوریه. چه این کتاب پویش مطالعاتیش توسط،
بله،
پویش مطالعاتی روشنا و کتاب زندگی آغاز شده و کتاب قیمتش بالاتر بوده، قیمت کاهش پیدا کرده و یک مسابقه هم همراه این کتاب هست و در سطح ملی انشالله داره برگزار میشه.
این کتاب رو هموطنان عزیز اون از کجا میتونن تهیه کنن؟
این کتاب یکی از کتاب فروش‌های معتبر شهرها، شهرستان‌های مختلف از سایت روشنا و یک سامانه پیامکی هم هست که اعلام شده میتونن تهیه کنن و مطالعه بکنن و در مسابقه شرکت.
و تا کی فرصت داره؟ چطوری زمانبندی شما بفرمایید؟
این پویش معمولا 3 ماه هست که انشالله آغازش الانه تا 3 ماه آینده این پویش ادامه خواهد.
بله، خیلی ممنون. پس کتاب خداحافظ سالار که فرمودین خاطرات سرکار خانم نوروزی هست، همسر بزرگوار سردار شهید حسین همدانی، که از آن میتونن توی این پویش بزرگ کتابخانی هم شرکت بکنن و انشالله بیشتر آشنا بشن با شخصیت شهید بزرگوار، شهید حسین همدانی. ازتون ممنونم جناب آقای خلیلی. اگه نکته خاصی هست بفرمایید، اگر نه مزاحم وقت شریفتون نشه.
من فقط یه مطلب بگم که،
بله،
کتاب ضمن اینکه مطالعه میشه و کتاب بسیار خلاصه جذابی هم هست،
بله،
خب هفتگی هم جوایزی کسای افرادی که شرکت کنن در مسابقه جوایز هم هست، به صورت هفتگی جوایز نفیسی هم اهدا میشه به اونایی که در قرعه کشی ها موفق میشن،
بله،
برنده میشن.
خیلی ازتون ممنونم آقای خلیلی، انشالله که موفق باشین و ازتون خوبیه. خداحافظتون. خب شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگو کردم با جناب آقای حمید خلیلی، مسئول محترم پویش بزرگ کتابخانه کتاب خداحافظ سالار که اشاره کردن مربوط هست به خاطرات سرکار خانم نوروزی، همسر بزرگوار سردار شهید حسین همدانی، که حالا عزیزانی که تمایل دارن کتاب‌های دفاع مقدس رو، کتاب‌های این حوزه رو بیشتر مطالعه بکنن، فکر می‌کنم که کتاب خوبی باشه که توی این پویش هم بتونن شرکت بکنن و ان شاءالله که جزء برندگان هم باشن. خب ما در خدمت سمیهمون ارجمند هستیم، امیر سرتیپ دکتر رضا صبوری زاده، امیر سرتیپ کامبیز زندی و جناب سرهنگ علی قمری که هر سه بزرگوار از فرماندهان و یادگاران 8 سال دفاع مقدس هستند، پیرامون عملیات‌های شیمیایی رژیم بعث عراق علیه ایران اسلامی در 8 سال دفاع مقدس داریم گفتگو می‌کنیم. تا اینجا هم انصافاً همونطور که من پیش‌بینی کرده بودم از ابتدای برنامه، صحبت‌های جالب و قابل تأملی رو شنیدیم، مخصوصاً از زبان جناب سرهنگ قمری عزیز که یاد شهدای بسیاری هم از جمله شهید باکری، از جمله شهید سلیمان جا اگر اشتباه نکنم، از جمله شهید صیاد شیرازی و شهید عقال‌پرست و دیگر از آن هم در برنامه زنده شد و گرامی داشته شد. خب امیر صبوری زاده در خدمت شما هستیم و باز بشنویم از زبان شما که اون روزها رو درک کردید، دوران 8 سال دفاع مقدس رو دیدید و در عملیات هایی که رژیم بعث عراق علیه ایران، عملیات های شیمیایی انجام داد، حضور داشتین و خیلی از ناگفته های جنگ رو و ناگفته های مخصوصا عملیات های شیمیایی رژیم بعث عراق علیه کشور عزیزمون که موضوع برنامه هم هست در ذهنتون هست که از زبان شما بشنویم.
همینطوری که استادان عزیز زندی و قمری که از یادگاران دفاع مقدس هستن، بیانات بسیار خوب و زیبایی رو با زبان و شیوایی و خیلی روان بیان فرمودن.
بله.
فقط من یک قسمتی رو از چون من به عنوان